بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 327 سطر هفتم. فإن خصصت مسائل و به موضوعات مختلفه فیها مطلوب واحد و المطلوب اولا لمن عام لها فالمسائل لیست کثیره بل واحده. بحثمون در این بود که اگر کبرا عام بود می توانیم صغرا رو عام کنیم، حد وسط رو هم عام کنیم. صغرا که دارای مصادیقی است به مصادیقش توجه نکنیم، بلکه خود اون کلی رو بیاریم. و حد وسط هم که علتهای خاصند میتونیم خصوصیتشون رو برداریم و عنوان جامع رو حد وسط قرار بدیم. در چنین حالتی چند تا مسئله رو یک مسئله کردیم. مثال زدیم به این که درخت انجیر برگش خشک میشود، یعنی رطوبت اون ساقه برگ که وصل به ساقه درخته، اون رطوبت خشک می شود و هر برگی که رطوبتش خشک بشود می افتد، پس برگ انجیر می افتد. این یه قیاس، یه مسئله. مسئله دیگر همین قیاس رو در مورد برگ انگور تنظیم می کنیم، میشه مسئله دو. مسئله سوم اینه که همین قیاس رو در مورد برگ کرچک اقامه میکنیم، سه تا مسئله میشه. بعد میاییم انجیر و انگور و کرچک رو که سخر اسقر بودن میبریم تحت یک عنوان جامعه، میگیم عریض البلق. اون دلیلای خواستم که جمود رطوبت انجیر بود، جمود رطوبت کرچک بود، جمود رطوبت انگور بود، اینا رو بر میداریم به جاش میذاریم جمود رطوبت. دیگه انجیر و انگور و کرچک رو حذفش میکنیم، میشه عام. حد وسط میشه عام، اصغرم شد عام، اکبرم که از اول انتصار رو برق بود عام بود. حالا چند تا مسئله شد؟ سه تا قیاس بود دیگه، هر کدومش یه مسئله است. سه تا مسئله شد، ولی سه تا مسئله رو بردیم تحت یک مسئله و شد یک مسئله. خب من الان عرض کردم که سه تا مسئله رو میتونیم یک مسئلهش کنیم. ابن سینا میگه باید یکیش کنیم. این سه تا مسئله در حقیقت سه مسئله نیستند. یک مسئله که تو حالا به هر جهتی اینا رو سه تا کردی، بله در واقع یک مسئله است، نه سه مسئله. بعد میگه که این تخصیصات که مسئله رو متعدد کردند در واقع به یک معنای عام و جامعی ملحق شدند و اون معنای جامعه رو تقسیم کردن به اقسامی، لذا مسائل متعدد پیدا شد. شما میتونید این مخصصات رو پاک کنید، اون معنای جامعه رو باقی بذارید و مسئله رو بکنید یک مسئله. بعدم مثال میزنه، چون این مطالب هم الان توضیح داده شد هم قبلا چند بار گفته شد، فکر میکنم دیگه بیش از این معطلش نشیم، فقط باید مثال رو توضیح بدیم. صفحه 327 این سطر هفتم. فإن خصصت مسائل و به موضوعات مختلفتین، اگر اختصاص پیدا کند مسائلی به موضوعات مختلف، یعنی در چند مسئله چند موضوع بیاد که هر موضوعی اصغره، اصغر اون مسئله است. اما فیها مطلوب واحد، مختلفتن فیها نخونید، همطور که من خوندم بعد از مختلفه مکس کنید. اختصاص داشته باشد مسائلی به موضوعات مختلفته، به موضوعات مختلفه یعنی اصغرهای مختلف. اما فیها، ضمیر فیها برمیگرده به اون موضوعات یا به اون مسائل، فرق نمی کنه. فیها مطلوب واحد، چند تا مسئله داری که تو همه مسئله ها مطلوبت، یعنی اکبر واحده. مطلوب یعنی ثبوت اکبر الاصغر. خب پس والمطلوب اولا لمعنن عامل لها، مطلوب اولا یعنی بلا واسطه، برای معنایی است که عام باشد لها، یعنی لون موضوعات، یه معنای جامعی که همه موضوعات شامل بشه. موضوعات عبارت بودن از کرچک و انجیر و انگور، ولی حکم مال معنای عامه که عریض الورقه. ولی مطلوب اولا یعنی بلا واسطه، برای معنایی است که شامل همه این موضوعات میشه، و ثانیاً مال تک تک این موضوعاته. اولا مال معنای عامه، ثانیاً مال تک تک. خب اگر چنین وضعی پیش بیاد، فل مسائل جواب اینه، این خصصت مسائل با موضوعات کذا، فل مسائل لیست کثیرتن بل واحدتن، این مسائل چند تا نیستن، یکی هست. و ازا اخذت یا اخذت، اخذت بهترین، و ازا اخذت لها حدود وسطا مخصصه، اگر برای این مسائل چند تا حد وسط خاص بیاری، حد وسطی که خاص شدن، یعنی همون معنای عام آوردی بشه معنای خاص ملحق کردی شده معنای مخصص. ازا اخذت لها یعنی برای این مسائل حدود وسطایی که تخصیص خوردن، اگر از اون حدود خاص استفاده کنی، از علل خاص استفاده کنی، بازم فلیست بالحقیقه کثیرتن، فلیست به مسائل برمیگرده، بازم این مسائل حقیقتا کثیر نیستن، بل واحدتون لوحدت المطلوب، چون مطلوب که اکبر است یا ثبوت اکبر للاصغر است، واحد است، به این جهت خود این مسائل واحد. فإن تخصیصاتی که ملحقند بهی، فإن تخصیصات الملحقت بهی قد تزال، ولی تبقى العلت علتا للمعنى العام. تخصیصاتی که ملحق شدن به اون معنی عام گاهی کنار گذاشته میشند و علت میشه، علت این حد وسط، علت میشود برای یک معنی عام، یعنی برای یک معنای عامی که فیزال کل حکم است، حکم یعنی اکبر، بینه در این حکم به شخصه یه معنای عامی، بله یه اموری ملحقن به معنی عام، که اون معنی عام علت هست بر این حکم، اون امور مصداق این معنی عامند. خب در اینجا شما میفهمد که میتوانی اون تخصیصات رو پاک کنی و اون علت عام رو واقعی بذاری تا مسئله از متعدد بودن به واحد بودن خارج بشه. فإن تخصیصاتی که ملحقن به اون معنی عام گاهی زائل میشن، ولی علت باقی میماند، در حالی که علت است للمعنی العام فی ذلک الحکم، برای معنی عامی که در این حکم است، بینه یعنی به شخصه، در همین حکم فی ذلک الحکم، بینه یعنی در همین حکم. روشنه مطلب. حالا بریم مثالش رو توجه کنیم. ابدال هم در علم هندسه مطرحه، هم در علم حساب مطرحه و در هر دو هم اکبری است که برای اصغر اثبات میشه، پس مطلوبه. ابدال منظور ابدال نسبته. اینه قبلا من این بحث در باب هفتم، در فصل هفتم از مقاله سوم توضیح دادم، شاید جاهای دیگه هم گفته باشم، ولی در اون فصل هفتم از مقاله سوم هم گفتمش، مثالم زدم. این ابدال نسبت هم در هندسه راه دارد هم در حساب. در هندسه ادعا می شود و با حد وسطی که مربوط به هندسه است اثبات میشه. در حسابم ادعا میشه با حد وسطی که مربوط به حساب اثبات میشه. پس دو تا حد وسط خاصه و دو مسئله خاص درست میکنه، ولی حد وسط ها هر دو رو میشه به یه جامعه برگردوند که حد وسط آن بشه، وقت هم برای عدد میتونید ثابتش کنید در باب حساب، هم برای مقدار میتونید ثابتش کنید در باب هندسه. مثلا این دو تا مسئله با اینکه در دو علمند، ولی به خاطر اینکه کبرا عامه، اکبر عامه، اصغر و اوسط را ما عام میکنیم، به این جهت دو تا مسئله میشن یک مسئله. اینو توجه کنید، من اینا هم رو توضیح میدم انشاءالله. دیروز گفتیم گاهی اکبر جنس علت ها رو جنس قرار میدیم، گاهی اکبر مشترک لفظیه، علت ها رو مشترک لفظی قرار میدیم. برای هر دو امروز مثال میاریم، هم برای اونجا که جنس باشه، این بحث ابدال مال اونجاست که اکبر جنسه، اوسط هم جنس قرار میدی. مثال بعدی میزنه که مثال مشابهت اکبر مشابهت، و مشابهت در دو مورد هست که نسبت به این دو مورد فقط مشترک لفظیه، این دو مورد هیچ با هم اشتراکی ندارن مگر اشتراک لفظی باشه. میگه دلیلش هم باید، یعنی حد وسط چند باید مشترک لفظی باشه. اونایی که دیروز میگفتیم مثالش الان داریم میگیم. مثال به نوعی که اکبر نوع باشد و افراد داشته باشه و ما اوسط رو هم نوع قرار بدیم، به این مثال مثال نمیزنه، چون با اون مثالی که به جنس میزنه از این یکی بی نیاز میشه. پس دو تا مثال فقط میاره، در یک مثال اکبر عمومیت جنسی دارد، در مثال دیگر اکبر عمومیت به نحو اشتراک لفظی دارد. در هر دونم اوسط رو مثل اکبر میکنه. دیروز هم اشاره کردم که چرا ما سعی میکنیم این اندازه اوسط رو با اکبر وفق بدیم که حتی عمومیت تساوی در مصداق باید داشته باشن، باید متواتی، هر دو متواتی باشن، هر دو مثلا محصل باشن، خالی از ابهام باشن. چرا این همه سعی میکنیم بین اوسط و اکبر تساوی برقرار کنیم از همه جهات؟ هرچندم چون میخوام اوسط رو معرف اکبر قرار بدیم، چون در چنین برهانهایی میشه اوسط رو معرف اکبر قرار داد و معرف باید خود اکبر باشه، همه چیش با اکبر یکی باشه، ولی نمیتونه معرف اکبر باشه، چون معرف شی میخواد ذات شی رو بیان کنه. پس باید یه جوری بشه که تو ذات راه داشته باشه و چیزی که از همه جهت تساوی نداره با اکبر تو ذات اکبر راه نداره. پس سعی میکنیم که چیزی رو که از همه جهت تساوی با اکبر داره انتخاب کنیم تا بتونیم بعدن معرفه اکبر قربش بدیم. خب الان مثال توجه کنید، ایشون میگه که در یه جا میتونیم هر دو رو، هر دو مسئله رو به یه مسئله برگردونیم، در یه جا نمیتونیم مگر اشتراک لفظی رو معیار کارمون قرار بدیم که در اون صورت هم باز میتونیم دو مسئله رو به یه مسئله برجه کنیم. ولی نوعاً این کار رو نمی کنیم. اونجا که به مشترک لفظی میرسه نوعاً دو مسئله رو جدا میکنیم. اگر هم یه وقتی جدا نکردیم دیگه معلومه که به مشترک لفظی بودن اکتفا کردیم. هم اکبر عام مست به نحوه اشتراک لفظی، هم اوسط رو عام میکنیم به نحوه اشتراک لفظی. خب این تقریبا توضیح هر دو مثال بود. من مثال اول شروع میکنم به بیان کردن. در ریاضی چه حساب چه هندسه، نسبت به چیزی به عددی به جایی گفته میشود که عددی رو به عددی نسبت بدیم، یکی رو صورت کسر بنویسیم، یکی رو مخرج کسر، یا مقداری رو به مقداری نسبت بدیم، یکی رو صورت بنویسیم، یکی رو مخرج. مثلا یک دوم رو میگن نسبت است. یا مثلا الف روی ب، الف رو روی خط می‌نویسیم، ب رو زیر خط می‌نویسیم، اینو میگن نسبتیش، نسبت مقداری. اون اولی میگن نسبت عددی. حالا اگر دو تا نسبت داشتیم، یعنی دو تا کسر داشتیم، اگر این دو تا کسر با هم مخالف بودند الان مورد بحث ما نیستند، اما اگر با هم موافق بودند یعنی مساوی بودند، ما اصطلاحا میگیم دو تا نسبت با هم تساوی دارند یا تناسب تشکیل میدهند. میگیم تناسب تشکیل میدن با هم. اسم این دو تا خط کسی رو با علامت تساوی که بینشون گذاشتیم اسمش میذاریم تناسب. حالا چه در باب عدد چه در باب مقدار، وقت اون عدد یا مقداری که روی صورت کسره امروزه بهش میگیم صورت، قدیم بهش میگفتن مقدم. اونی که زیر خط کسره امروزه بهش میگن مخرج، قدیم میگفتن تالی. پس هر نسبتی دارای مقدم و تالی است. ما این دوتا نسبت مساوی کردیم، دیدیم مساوی هند، ابدالش میکنیم باز میبینیم مساوی هند. دقت کنید، ابدال میکنیم بعدم باز میبینیم مساوی هند. اگر چهار تا مقدار داشتید، اولی نسبت به دومی مساوی شد با سومی نسبت به چهارمی، اینجا تناسب پیدا میکنید. اگر تناسب پیدا میکنید یعنی دو نسبت با هم مساوی هستند. اگر شما این دو نسبت رو ابدال کنید باز هم تساوی بینشون برقرار. یک دوم مساوی سه ششم. مثال کوچیک میزنم که راحت تر روشن بشه. یک دوم مساوی سه ششم. نسبت یک به دو مساوی است با نسبت سه به شش. همونطور که یک نصف دو هست، سه هم نصف ششه. پس نسبت که در کسر اول آمده مساوی است با نسبتی که در کسر دوم آمده. این بهش می تناسب. حالا میخوام ابدال کنیم. ابدال این است که مقدم کسر اول رو به مقدم کسر دوم نسبت بدیم. یعنی بگیم یک سوم. مقدم کسر اول یک بود، مقدم کسر دوم سه بود، حالا مقدم کسر اول به کسر دوم نسبت بدیم بشه یک سوم، و مقدم و تالی کسر دوم رو به تالی کسر اول و به تالی کسر دوم نسبت بدیم. تالی کسر اول بود سه دو، تالی کسر دوم بود شش، بگیم دو ششم. خب اول گفتیم یک سوم، حالا گفت اون اول مقدمه رو که به هم نسبت دادیم شد یک سوم، تالیا رو که به هم نسبت دادیم شد دو ششم، حالا می نویسیم یک سوم مساوی دو ششم، بازم ببینیم درست. ابدال کردیم یعنی چی؟ یعنی مقدم رو به مقدم و تالی رو به تالی نسبت دادیم. بعد چون بین این دوتا نسبت تساوی بود، بین ابدالاشون هم تساوی گذاشتیم. از حکم اینطور میشه، اگر چهار مقدار داشتید که بینشون تناسب بود، اگر ابدالشون کنید بین اون ابدال شده هاشون هم تساوی و تناسب هست. این اصلا بحث ابدال، نحوه ابدال و ادعایی که در مورد ابدال داشتیم. نحوه ابدال روشن شد، ادعایی که در مورد ابدال داشتیم عرض کردن تساوی بود. گفتیم اگر این چهار تا مقدار اینطور مساوی بودن، ابدالشون هم به همونطور مساویه. این هم در باب مقدار گفته میشه، هم در باب عدد گفته میشه. در باب مقدار در شکل 17 مقاله 5 تحریف اقلیدس اثبات شده، و در باب عدد در شکل 13 مقاله 7 تحریف اقلیدس اثبات شده. خب ما اینطور میگیم، ادعا رو توجه کنید، در باب هندسه، در علم هندسه، اگر چهار مقدار داشتیم که مقدار اول به دوم نسبت داده شد و مساوی بود این نسبت با نسبت مقدار سوم به چهارم، ابدال اینها مساویه. این یه مسئله است. در باب عدد هم همینو میگیم، اگر چهار تا عدد داشتیم، اونجا میگیم چهار تا مقدار، اینجا میگیم چهار تا عدد، اگر چهار تا عدد داشتیم که نسبت اولی به دومی مساوی بود با نسبت سومی به چهارمی، اگر این چهار تا عدد رو ابدال کردیم باز تساوی برقرار. پس تساوی ابدال میشه کبرا، میشه اکبر. اون وقت این برای چهار تا عددی که با هم نسبت دادن ثابت میشه. چهار تا عدد میشن اصغر، چهار تا عدد میشن اصغر، و تساوی نسبت هاشون یا تساوی ابدال هاشون میشه اکبر. تساوی نسبت ها نه، تساوی ابدال ها میشه اکبر. حد وسط چیه؟ حد وسط نوعی از تزیده، حد وسط نوعی تزیده. چه در باب عدد چه در باب مقدار، ما به جای این که اصغر رو عدد قرار بدیم و بعدم مقدار قرار بدیم، اصغر رو کم قرار میدیم. خب اصغر رفت تحت جامع، ابدال از اول عام بود، اکبر از اول عام بود. تزید رو که حد وسط یک بار در باب عدد جاری کردیم میکنیم، یک بار در باب مقدار جاری میکنیم، ولی بعد عدد و مقدار رو بر میداریم. اونجا هم تعبیر به عدد و مقدار نمی کنیم، در تزاید هم تعبیر به کم می کنیم. بعد یه قیاس درست می شود جای دو قیاس. اول یه قیاس داشتیم در مورد عدد، یه قیاس داشتیم در مورد مقدار، حالا جمع کردیم اون دو تا رو، یه قیاس داریم در باب کم. دو تا مسئله شده یک مسئله. اما اون تزاید، این مطالبش روشن بود دیگه، تا اینجا که عرصیان روشن بود. اما اون تزاید، حد وسط تزایده. تزاید این چی؟ مراجعه کنید هم به شکل 17 مقاله 5، هم به شکل 13 مقاله 7 که اولی مربوطه به مقدار، دومی مربوط به عدد. مراجعه کنید دلیل در هر دو جا این چنینه. حالا من با عدد مثال بزنم، مثلا 2/4 با 3/6 تناسب داری دیگه. ابدالش هم کنید بازم تناسب داره، این گفتیم. حالا میخوام دلیل بیاریم. در دلیل این 4 مقدار رو میارن، یعنی 2 و 4 این شد 2 تا، 3 و 6 اینم شد 2 تا، این 4 تا عدد میارن، یا 4 تا عدد یا 4 تا مقدار، مضاعفش میکنن، مضاعف میکنن، مثلا 2 برابر میکنن، یا بگید 3 برابر. حالا 2 برابرش کنیم که یه خورده آسان‌تر بشه حساب کرد. 2 برابر میکنه. دو چهارم داشتیم، 2 رو 2 برابر میکنیم، 4 رو 2 برابر میکنیم، میشه 4/8. 3/6 داشتیم، 3 رو 2 برابر میکنیم، میشه 6. 6 رو 2 برابر میکنیم، میشه 12. میشه 6/12. خب الان ملاحظه میکنید نسبت هنوز تساوی، دو تا نسبت رو با هم تساوی دارن. 2/4 با 3/6 مساوی بود. 2/4 یعنی 1/2، یعنی نصف. 3/6 یعنی نصف. دو تا با هم مساوی بودن. وقتی مضاعفشون کردیم شد 4/8، 6/12 بازم شد نصف. پس وقتی مضاعف کردیم رابطه به هم نخورد. اینو در شکل 16 مقاله 5 طریق القدس اثبات میکنیم که اگر رابطه بین اعدادی بود، بین مضاعفشون هم همون رابطه است. یعنی اگر نسبتی بین اعدادی بود، بین مضاعفشون همون نسبتی. این اصطلاح هم میگن تزاید، چون ملاحظه میکنید عددا رو مضاعف کردیم. مضاعف یه نوع تزاید دیگه، مضاعف میکنیم. بعد اون وقت با توجه، اینو دقت کنید، با توجه به پنجمین مصادره، از مصادراتی که در صدر مقاله 5 تحریر القدس آمده، با توجه به اون مصادره پنجم ثابت میکنیم که در این مضاعف مدعای ما تمام است. یعنی ابدال هم، در ابدال هم تساوی محفوظه. بعد که در مضاعف با کمک اون مصادره نتیجه مطلوبمونو میگیریم، میگیم در اون اصلی هم که قبل از مضاعف کردن داشتیم، ابدال مساوی است با اصل. یعنی باز ابدالش مساوی است. توجه کردیم چیکار کردیم؟ اول تناسبی داشتیم، ابدالش کردیم، گفتیم هنوزم تناسبه، هنوزم تساویه. برای اثبات اینکه درست کار عمل کردیم، رفتیم اون تناسب اولی رو مضاعف کردیم، یعنی تزیدی درش راه دادیم، زیادش کردیم. زیاد به نحو مخصوص، زیاد به نحو مضاعف کردن، نه زیاد اینکه یه عددی باش جمع کنیم. مضاعفش کردیم، یعنی 2 برابرش کردیم، یا 4 برابرش کردیم، یا 3 برابر. هر مضاعف هر چقدر به شرطی که هر 4 تا عدد رو مضاعف کنیم. یعنی اگر یکی رو ضرب در 2 کردیم، سه تا دیگه هم ضرب در 2 بشن. یکی ضرب در 3 شد، اون دیگه هم ضرب در 3 بشن. وقت آمدیم این تناسب جدیدی با این اعدادی به دست آمده درست کردیم. بعد که تناسب جدید درست کردیم، از مصادره استفاده کردیم و ثابت کردیم که در این اعداد جدید ابدال، اگر تناسب هست، ابدالش هم تناسب دارد. اگر تساوی بین اون 4 مقدار، بین اون 2 نسبت هست، بین ابدالشون هم تساوی است. این اثبات کردیم، نتیجه گرفتیم که در مانفی، در اون این که از اول بحث میکردیم، همین حکمه. یعنی در 2 و 4 و 3 و 6 هم همین حکمه. روشن مطلب چی عرض کردم؟ این دیگه کامل بخوام توضیح بدم، کامل بخوام روشن کنم، باید کتاب باشه، رو تختم نوشته بشه دیگه. ولی با این توضیحات که عرض کردم، احتیاج به کتاب و نوشته اینها نداریم. حتی اگه مراجعه بکنید به تحریر القدس، با همین توضیحاتی که من عرض کردم مطلب متوجه میشید. پس حد وسط چی شد؟ حد وسط تزید شد، یعنی اون دلیلی که ما رو راهنمایی کرد به این که مدعامون صحیح بود هم در هندسه هم در حساب، اون دلیل همین تزید بود که از کردن که به نبع مضاعف کردن بود با بیانی که در جای خودش آمده. من فقط خواستم کلمه تزید معنا بشه و الا اگه کسی بخواد اصل مطلب رو درک بکنه، دریافت بکنه، باید بره تحریر رو قدس ببینه. این مقدار توضیحی که من دادم فقط یه ذره مطلب رو روشن کرد. کاملش بخواد روشن بشه باید به خود تحریر مراجعه کنید. مس بله تناسب
جنسی
بله. ها این فرمایش خوبه و اشاره که ابدال جنس است برای ابدالی که در هندسه است، یعنی در مقدار، و ابدالی که در حساب است یعنی عدد. ابدال جنسی این است. حالا بگین جنسی یا نوع فرق نمی کنه. بعد اون وقت این ابدال که خوب شد کبرا، عدد و مقدارم که شدن اصغر، اون شد ابدال شد اکبر، اشتباه گفتم کبرا، ابدال شد اکبر یا تساوی ابدال شد اکبر، تساوی در حال ابدال، تساوی بعد از ابدال شد اکبر، اون عدد یا مقدارم شد اصغر، اون تزیدم حالا یا تزید در عدد یا تزید در مقدار شد اوسط. وقت الان ملاحظه کنید اوسط جنس است برای دو تا تزید، تساوی ابدالم جنس است برای این دو تساوی، اشتراکی لفظی هم نیست، عمومیت از باب عمومیت جنس است یا بگید از باب عمومیت نوع است، فرق نمی کنه. خب این مثال اول بود که در این مثال اول تساوی در تساوی بین اکبرها و اصغرها و اوسطها، البته اصغرها رو کار نداریم، با اوسطهاست در این که هر کدام عام جنسی هست. حالا این که شما گفتید بله خیلی مختصر، بله کم متزید می شود و این متزید، حالا بگید تساوی ابدال پیدا می کند، پس کم تساوی ابدال پیدا می کند. دو تا مسئله است جدا جدا، ولی ما همه رو تحت عنوان جامعه کم میاریم و یه مسئلهش میکنیم. خب من عبارت معنا کنم، یه مثال بخونم. مثل و ابدال نسبه یا خصص بالعدد، مثل ابدال نسبت در حالی که تخصیص خورده باشه به عدد، و هناک حد اوسط، بله مثل ابدال نسبت که یک بار تخصیص می‌خورد به عدد، و هناکه یعنی اونجایی که ابدال عدد منظوره حد اوسط، یه حد اوسطی هست که اون حد اوسط هم مربوط به عدده. بعد و یخصص بالمقادیر، دوباره همین ابدال نسبت اختصاص پیدا میکنه به مقادیر، و هناکه یعنی اونجایی که اختصاص به مقادیر پیدا میکنه حد اوسط آخر، حد اوسط دیگری است که حد اوسط اول هم خاص عدد بود، حد اوسط دوم هم خاص هندسه است، خاصی مختاره. خب پس دو تا ابدال شد، دو تا مد وسط شد، ولی این نما هوه اولا للکم، یعنی این ابدال للکم هست، نما هوه کمون، پس ابدال شد عام، ابدال شد عام، هم مربوط شد به کم متصل که مقدار عمل شد به کم منفصل که عدد. بله؟
ایشون
عهد وسط گرفته؟ نه، عهد وسط نگفته. این نمه ها اولا للکم، یعنی اکبر اولا للکم است و مه ها کم. و الحد الوسط چی؟ و الحد الوسط هو شیء المشترک للحدین الوسطین المأخوذین فی الامرین مختلف. حد وسط هم یک شیء مشترکی است، مشترک بین دو حد وسط که اخذ شدن در دو علم مختلف، یعنی یکی در هندسه یکی در حساب. خب حد وسطی که در این دو علم اخذ شدن و شما میخواد واحدشون کنید چیه؟ و هو النحو من التزيد المجعول علتا. یه نحو تزیدی است که علت قرار داده شده در این قیاس. و زالکه ایزن اول الکم، زالکه این حد وسط، این حد وسط هم که ما علت گرفتیمش علت جعلش کردیم. ایزن اولا یعنی بلاواسطه مال کمه، همونطور که اون تساوی که اکبر بود بلاواسطه مال کم بود، نه به واسطه یک کم برای مقدار عدد قرار داده شده بود. این تزاید هم که علت گرفتیمش همینطور. مزالکه ایزن اولین کم لکنهو کما عرضه للحدین الاکبرین والاسقرین انخستسا. انخستسا فاعل عرضه است برای دو حد اکبر. کی میگه دو حد اکبر؟ چون دو تا مسئله است دیگه، یک مسئله حد اکبر خودشو داره، یک مسئله دیگه حد اکبر خودشو داره. اصغرین هم که میگه همینطور، چون دو تا مسئله است، هر کدومش هر کدومشون اصغر خودشون داره. لکن نهو کم عرضه للحدین الاکبرین ول اصغرین، یعنی ول للحدین الاصغرین. عرضه چی؟ ان خصصا به جنس واحد، اختصاص داده شدن به جنس واحد، نه به عامی که از قبیل مشترک لفظیه، بلکه به جنس. فکذالک، این کذالک عدل اون اماست، عدل اون کماست. لکن کما عرض للحدین الاکبرین و اصغرین که عام جنسی بشن، فکذالک عرض للاوسطین انخصصا، برای اوسطین هم عارض شده که اختصاص به جنس واحد پیدا کنه، نه خصصا یعنی جزئی بشند، که بشن دوتا جزئی بودند، اختصاصشون میدیم به جنس واحد که ببریمشون تحت یک کلی و بکنیمشون یکی. همونطور که حد اکبرها یکی شدند و در تحت یک جنس رفتند، اصغرها هم یکی شدند تحت یک جنس رفتند، همچنین اوسطها هم یکی شدند تحت یک جنس رفتند. من در نتیجه دوتا مسئله شده، یک مسئله. این در صورتی بود که ما تونستیم حد اکبر رو تحت یک جنس ببریم و بعدم اوسطا رو تحت یک جنس ببریم. اما یه جا اکبرهامون تحت یک جنس نمیرن، تحت عام مشترک میرن. اوسطا رو باید ببریم تحت عام مشترک، که این مثالش انشالله جلسه آینده باید مطرح بشه.